أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. تا اینجا ادله‌ای که برای حرمت اهدای جنین به معنای مصطلحش بیان کردیم، عمدتاً یکی آیه وجوب تحفظ نساء بر فرج بود و دیگری روایت علی ابن سالم که گفتیم بعید نیست روایت علی ابن ابی حمزه بطائنی باشه، و سوم روایاتی که مفادش مفاد همون آیه حفظ فرج بود که خداوند تبارک و تعالی فرج رو به سه طریق حلال قرار داده که ظاهرش حصر موارد حل فرج بود که گذشت. حالا روایت دیگری که در مقام قبلا این روایت رو ذکر کردیم ولی قبلا هم درش اشکال کردیم و به نظر این اشکال همین الان هم دافعی نداشته باشه، روایتیه که راویش سلیمان ابن داوود عن غیر واحد من اصحابنا. این روایت رو مرحوم صدوق رضوان الله علیه در فقیه مرسلن نقل فرموده، سندش هم در خصال اینه: صدوق عن محمد ابن الحسن، که محمد ابن الحسن ابن ولیده، عن سعد ابن عبدالله اشعریه، عن القاسم ابن محمد که بعید نیست همون قاسم ابن محمد جوهریه، عن سلیمان ابن داوود عن غیر واحد من اصحابنا. مشکل این روایت فقط قاسم ابن محمده که توثیق خاص نداره. قاسم ابن محمد جوهری معروف به کاسولا یا قاسم ابن محمد اصفهانی، ولیکن به نظر ما از نظر سند خیلی گیر نمیشه به این روایت داد، چرا که قاسم ابن محمد عده‌ای از اجله و به کثرت ازش روایت دارن. درسته توثیقی در موردش بالخصوص معهودم نیست، ولی از دو راه میشه وثاقت او رو بگیم اثبات بشه: یکی از جهت معارف بودن، معروف بودن، و اینکه به اصطلاح قدحی که در موردش نرسیده باشه حاکی از وثاقتشه. جدای از این و بالاتر از این، اکثار روایات اجلا از او، من جدیداً مراجعه نکردم، به اعتماد همون مراجعه قبلم عرض میکنم، سند رو اینجوری گفتیم قابل ترمیمه به خاطر اکثار روایات اجلا از او، علاوه بر برخی از راه‌های دیگری که قبلاً هم اشاره شد، و اون این که اگر در جمله روات او کسانی باشند که نجاشی توثیق کرده باشه، که گمان میکنم همین سعدی که در روایت ماست، سعد ابن عبدالله اشعری، توثیق نجاشی رو اگر به دنبال داشته باشه و استثنای این قضیه یکثر الروایه عن الضعفاء والمجاهیل در موردش نیست، دلیل بر وثاقت قاسم ابن محمد خواهد بود. ولذا از نظر سند خیلی گیر نداره. و سلیمان ابن داوود عن غیر واحده، یعنی مرحوم آقای رضوان الله علیه یادمه با این قبیل روایت معامله مسند میکرد، ولو غیر واحده نداره کی، اما روایت متعدد که انه روایت متوافره، اگر نگیم متواتره، منتها در یک طبقه است. مضمون روایت و متن روایت اینه که در فقیه هم به صورت مرسله جزمی آمده، اونایی که به مراسیل جزمیه صدوق معتنیان میتونن از این طریق هم به این روایت اعتماد کنن. قال النبی صلی الله علیه و آله، لن يعمل ابن آدم عملا اعظم عند الله عز وجل من رجل قتل نبیا او اماما او هدم الكعبه التي جعلها الله قبلة لعباده او افرغ ماءه في امرأة حراما. علاوه قاعده اون اشکالی که تو اون روایت قبل بعضیا کردن که خلاصه تحویل و این عقوبت شدیده و این تعظیم که انه این مربوط باید به زنا باشه، پس نباید صرف جعل نطفه در رحم نامحرم رو بگه، ولی اونجا هم درست نبود، اینجا هم درست نیست. حالا غرض اینه که این روایت رو ما قبلا در دلالتش اشکال کردیم. خب ظاهر بدویش که مشابه روایت علی ابن سالمه، اما اشکال ما در این روایت اینه که این از قبیل ضرورت به شرط محموله. اون چه در این روایت آمده اینه که تعظیم این عمل، افرغ ماءه فی امرأة حراما، این حراما اگر حال از افرغه باشه، افرغ حراما، دیگه این روایت دلالتی بر حکم مسئله ما نخواهد داشت، چون آیا جهل نطفه در رحم اجنبی حرام یا نه اول الکلام. جهل نطفه در موارد زنا خب این حرام، اما در غیر مورد زنا جعل نطفه در رحم اجنبیه اونم با رضایت خودش حرام باشه، تازه اول کلامه میخواییم اثبات بکنیم. اگر این حرامن حال از افرغه باشه، روایت دلالتی بر مدعا که حرمت جعل نطفه در رحم نامحرمه نداره، ولی اگر این از قبیل تمیز در امرأه باشه، فمرأت حرامن، یعنی امرأه محرمه، حرام مصدر و به عنوان وصف که وقتی میاد مذکر و مؤنث درش، حالا چه وصف بیاد چه تمیز بیاد، مذکر و مؤنثش مصدر فرقی نمی کنه دیگه. افرغ ماءه فی امرأت حرامن یعنی فی امرأت محرمه، فی امرأت هی حرام. اگر این باشه خب روایت دلالت بر همون مدعای ما داره دیگه، ولی قبل این گونه بوده، چون گفتیم تاب این رو داره که حال از افرغه باشه، پس نمیشه دیگه به این روایت استدلال کرد بر حکم مسئله. بله، استدلال به این روایت مبنیه بر اینه که این مربوط حرامن از قبیل تمیز امرأه باشه. ولذا این روایت سندش رو ولو تونستیم درست بکنیم، اما از نظر دلالت به نظر ما گیر داشته. پس تا اینجا باقی موند بر ما همون روایت علی ابن سالم و روایت معتبره سکونی که قبل گذشت جدای از آیه. تا اینجا دو روایت سلیم در دلالت و سند بیان شد. روایت دیگری که در مقام به نظر میاد استدلال بهش ممکنه و قبلم به این روایت استدلال کردیم و به نظر ما روایت دلالتش قصوری نداره، روایتیست که مرحوم صاحب وسائل این رو در ابواب عدد ذکر کرده. روایت معتبره است، صحیحه زراره و محمد بن مسلمه. مضمون روایت که حالا میخونم اینه که نباید نطفه مرد در حال واحد در پنج رحم جمع بشه، که انه یکی از امور غیر مشروع است، همان طوری که جمع بین پنج زن در ازدواج مشروع نیست، امکان نداره نطفه مرد به وجه مشروع در زمان واحد در پنج رحم جمع بشه. یعنی در زمان واحد امکان نداره به وجه مشروع نطفه منتقل به پنج رحم بشه. عرض کنم این تعبیر گرچه تعبیر کنایی است به یک معنا، اما در این حال دلالت بر اونچه مورد ادعای ما هست داره، ولو برخی اشکال در دلالت کردن به نکته کنایی بودن این تعبیر، ولی به نظر تمام نیست. من روایت رو بخوانم تا بعد استدلال به این روایت رو تکمیل کنم. این روایت روایتی است که هم مرحوم کلینی داره روایت رو به سندی خیلی عالی و هم مرحوم شیخ به اسنادش از کلینی. خب بعید نیست که از هم کافی نقل بکنه دیگه مرحومه، چون معهود نیست مرحوم کلینی کتابی غیر کافی از او. من نمیدونم در شرح حال کلینی آیا مثلا کتاب دیگه‌ای غیر از کافی، کتاب حدیثی، نمیدونم، ولی به هر حال اونی که در تهذیبه شیخ از کتاب اون تعبیر محمد بن یعقوبه، چون تعبیر در تهذیب مبدو به محمد بن یعقوبه، پس بنابراین دیگه از روایات منقول به صورت معنعن سندی خارج از کتاب نیست، یعنی در حقیقت از کتاب کلینی. کتاب کلینی هم کافیه دیگه، بعید میدونم دیگه مجال دیگه ای داشته باشه. خب بله رجال داره، البته به دست ما نرسیده، اما از کردم کتاب حدیثی، کتاب روایی معهود نیست از کلینی. باید حدیثی باشه، اما رسائل ائمه یعنی نامه های ائمه مثل مکاتیب الرسول، این غیر از روایات احکامه. به هر حال سند کلینی اینه، کلینی عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن جمیل عن زرارت ابن اعین و محمد ابن مسلم. خیلی سند از اون سندهای اعلاییه. عن ابی عبدالله علیه السلام قال اذا جمع الرجل اربعا و طلق احداهن فلا يتزوج الخامسه حتى تنقضي عده المراه التي طلق. اگر مردی چهار زن داره و یک کدوم از اینها رو طلاق بده، حق نداره قبل از انقضای عده مطلقه ازدواج با دیگری بکنه. همون حکم معروف، چون در مدت عده این زن در حکم زوجه است. هنوز مادامی که عده منقضی نشده مرد حق رجوع داره، حالا یا زوجه است یا در حکم زوجه است. و فرض اینه که ازدواج دائم با بیش از 4 زن در حال واحد بر مرد مشروع نیست، بر شخص خور. بعد داره شاهد ما اینی که میاد وقال لا یجمع ما اهو فی خمس، ولا یجمع ما اهو فی خمس، نباید خلاصه ماء رجل و نطفه رجل در زمان واحد در 5 زن خلاصه قرار بگیره. یعنی معناش اینه که در زمان واحد وقتی که نمیتونه ماء رجل در 5 زن قرار بگیره، معناش اینه که شرط قرار گرفتن ماء رجل در رحم اینه که اون رحم محلل برای صاحب نطفه باشه. و بما این که بیش از 4 رحم بر او در زمان واحد محلل نیست، پس نطفه او هم در بیش از 4 رحم قرار نمیگیره. اگر جعل نطفه اجنبی در رحم اجنبی مجاز بود، این که لایجمع معه فی خمس که هیچی، فی خمسه آلاف، چه اشکال داره دیگه؟ اگر بناست که بگید نطفه مرد اجنبی در رحمی قرار گرفتن من این نداره، یه خمس چرا؟ خمسین خمس مئه، نداره. این بناست عقد دائم منظوره دیگه، داره. ولی کلام اینه که بله، راههایی که ما حالا میشه در زمان واحد با ملک یمینم با 500 تاش میشه، این منظور اینه که حق نداره نطفه خودش رو در بیش از 5 زن، یعنی فرض شده که این موردی که نطفه در رحمش قرار میگیره حتما باید محلله باشه، حالا محلله باشه به نکاح دائم یا به غیر اون. وقت بما این که نکاح دائم بیش از 4 زن ممکن نیست، پس در رحم 5 قرار نمیتونه بگیره. یعنی لولا این که جعل نطفه منوط به حلیت رحمه، این تعبیر اصلا تعبیر نادرستیه. شما دارید به امامش کار میکنید که بابا بیش از 5 در بیش از 5 رحم هم میتونه قرار بگیره. حضرت میگه لا یجمع ما اهو فی خمس. پس بنابراین یک مضمونی رو حضرت فرموده ما باید بر اون تحفظ کنیم. اون مضمون چیه؟ که انه حضرت بخواد بفرماد به حسب این روایت قرار گرفتن نطفه منوط در رحمی منوط به حلیته، و بما این که بیش از 4 رحم نمیتونه به عنوان حلال به عقد دائم برای مرد فرض بشه، پس بنابراین در رحم 5 اگر نطفه بخواد قرار بگیره دیگه نامشروعه. یعنی اون مدلول مطابقی این روایت یه مدلولیه که حرمت جعل نطفه در رحم غیر مشروع رو فرض کرده، منتها میگه بیش از 4 زن دائم مشروع نیست، پس جعل نطفه در رحم اون خامسه مشروع نیست. شما برمیگردید میگید خب ما جاهایی داریم که رحم رو در بیش از 4 رحم، مثل این که فرض کنید شما گفتید عقدمون قطعه، من عرض کنم موارد مملوک طرف اصلا 100 تا کنیز میخره، در حال واحد نطفه خودش رو در رحم بیش از 5 رحم هم قرار میده. خب کلام اینه که مفاد این روایت اینه که جعل نطفه در بیش از 4 رحم فرض کرده نامشروعه، یعنی پس فرض کرده که اون نطفه‌ای که میخواد قرار داده بشه در اون رحم غیر از 4 تا که انه مشروعیت باید داشته باشه. اون تو شما میاد بگید ما بعضی جاها داریم مشروعیت ازدواج متعه، مشروعیت ملک یمین، اینا را میاید ذمیمه میکنید، اما یک کبرایی در روایت مفروضه و اون این که نطفه باید در یک رحم مشروع و رحم به اصطلاح که نکاحش مشروعه قرار بگیره، منتها چون نکاح بیش از 4 زن به نحو دائم مشروع نیست، نتیجه این میشه که پس بنابراین جعل نطفه در رحم زوجه خامسه مشروع نخواهد بود. پس از متن روایت کبرای عدم مشروعیت اقرار نطفه در رحم محرم استفاده میشه که فرض روایت اون رحم محرم رحم زوجه خامسه دائم است و لذا اون چه مدلول روایته، مدلول مطابقی روایت که انهو اینه که جعل نطفه در رحم زن نامحرم جایز نیست و این که در رحم زوجه خامس جایز نیست چون نامحرمه. منتها شما میگید خب ما مواردی پیدا میکنیم که اون غیر از 4 رحم رحم مشروع و مجازی هم پیدا می کنیم. بسیار خوب، موارد متعه، موارد ملک یمین، این مضر به استدلال ما به این روایت نخواهد بود. ولذا مفاد این روایت اگر بناست جعل نطفه مرد محدودیت نداره، فقط ازدواج مرد با بیش از 4 زن جایز نیست، اما نطفه او به هر چند هزار زن منتقل بشه، این تعبیره که فرمود که لا یجمع ما اهو فی خمس دیگه معنا نداشت. اشکالی که بر این روایت شده اینه که معلوم نیست این از قبیل جمع در مروی باشه و تعلیل بر حکم مذکور در صدر این روایت باشه، چون حکمی که در صدر این روایت مذکوره اینه که لا یتزوج الخامسه حتی تنقضی عدتها، که انه چرا لا یتزوج الخامسه، چون لا یجمع معه فی خمس، که انه ازدواج پنجم مستلزم محذور اجتماع الماء فی خمس نسوه است. گفته شده که معلوم است این ذیل جزء روایت و تعلیل حکم مذکور در صدر روایت باشه، شاید این از قبیل جمع در روایت باشه. خب استدلال ما به این فقره مبتنی نیست برای این که این فقره تعلیل برای صدر باشه و جزء روایت و جزء مروی در همون صدر باشه، ولیکن در این حال ظاهر روایت اینه که تعلیله، چون در نقل کافی روایت رو اینجوری داره و قال لا یجمع الرجل اذا جمع الرجل اربعا و طلق احداهن فلا یتزوج الخامسه، و قال لا یجمع الرجل، ظاهرش اینه که همون رجلی که گفته شد که لا یتزوج الخامسه حتی تنقضی عدتها هذه المرأه، لا یجمع. ولو در وسائل روایت رو از کافی بدون رجل آورده، لا یجمع ما اهو فی خمس. اگر روایت اینجوری که در وسائل آمده باشه، جزء روایت بودنش اوضحه، چون لا یجمع ما اهو فی خمس. کی لا یجمع؟ یعنی همونی که رجلی که مذکوره در صدره دیگه. در تهذیب و تهذیب هم که از کافیه بدون ار رجله، بله. اما در وسائل بدون رجل ذکر کرده، هم از کافی هم از تهذیب. اما روایت در کافی کلمه ار رجل رو داره در این نسخی که الان موجوده. من نمیدونم تو برخی از نسخش هم نباشه، نمیدونم.
این تحقیق جدیدی که کردن یک روز 5 تا نسخه رو نوشته داره که
آره
بله.
خلاصه غرض اینه که اگر هم داشته باشه کلمه رجل رو، ظاهرش اینه که همونی که فرض شد در صدر روایت اون رجل رو داره میگه. و اگر بنابشه کلمه رجل رو دیگه نداشته باشه، خیلی روشنه که جزء روایت و تعلیل برای صدر روایته. و قال لا یجمع ما اهو فی خمس، ظاهرش اینه که دیگه وقتی که فاعل رو ذکر نکنه، یعنی همونی که قبلا ذکر شده. ولذا ولو استدلال ما مبتنی بر این نیست که این ذیل تعلیل برای صدر باشه، ولی با این که استدلال مبتنی نیست، ظاهر روایت اینه که تعلیل برای صدره و از این جهت در دلالت روایت هم خدشه‌ای وارد نمیشه. و مؤید این روایت که سندش درسته، مرسله عیاشی است و مرسله طبرسی در مجمع. مرسله طبرسی که از مراسیل جزمیه شیخ طبرسی است، این روایت رو که ما الان نقل کردیم در باب 2 از ابواب ما یحرم و باستیفاء العدد حدیث 1 ذکر کرده، مرسله طبرسی باب 1 حدیث 3 اون باب داره. الفضل ابن الحسن الطبرسی فی مجمع البیان قال قال الصادق علیه السلام لا یحل لماء الرجل ان یجری فی اکثر من 4 ارحام، لا یحل لماء الرجل ان یجری فی اکثر من 4 ارحام. اون روایت بود لا یجمع ما اهو فی خمس، این داره لا یجری فی اکثر من 4 ارحام. در مرسله عیاشی که روایت 4 باب 2، روایت از منصور ابن حازمه، عن ابی عبدالله علیه السلام قال لا یحل لماء الرجل ان یجری فی اکثر من 4 ارحام من الحرایر. وجه استدلال به این مرسلات همون وجه استدلال به اون مسندی است که گذشت. منتها چون اینها سند نداشت، مؤید همون روایت قبل قرار میگیره. پس بنابراین به نظر میاد این روایت هم قصوری در دلالت نداشته باشه. بر این جهت اجراء ما در رحم زن نامحرم، همون قضیه جعل نطفه اجنبی در رحم زن نامحرم، یکی از تطبیقات و مصادیقش بحث قضیه اهدای جنین محسوب میشه. البته بحثمونم الان در اهدای جنین در مرحله نطفه بودنه. این که حالا در مرحله علقه بودن و مضغه بودن، اون حساب دیگه داره. از این روایات فعلا این مقدار استفاده میشه. البته اگر مدرک ما آیه باشه، آیه دلالتش اوسعه که حالا بعد انشاءالله خواهیم گفت. تا اینجا سه تا روایت یا سه طائفه روایت که به نظرمون دلالتش بر حکم مسئله مشکلی نداره و سندش هم مشکلی نداشت، یکی روایت علی ابن سالم، دیگری معتبره سکونی که حل فروج به اون طرق محدوده، و سوم هم این روایت صحیحه زراره و محمد ابن مسلم. این به حسب حکم اولی و از حیث جعل نطفه در رحم زن نامحرم. اگر قضیه رو به لحاظ ملابساتش که احیانا بخواد همراهش باشه بخوایم دنبال بکنیم، نصوص و ادله دیگری برای ممنوعیتش قابل طرحه که حالا اون رو میخوام عرض بکنم.
یه روایت هم اونهای فردوست همین مقالتون داره که این ذکر کرده است که هم روایت اسحاق ابن عمار که آخرش که از سوال میکنه از این که خلاصه
علی ما این هم ذکر کردیم، ولی چون روایت دلالت ضعیف بود دیگه الان تکرار نکردیم که 20 تا جلد بیشتر از شرب خمره تضییعه نطفه و جعله ایاه فی غیر موضعها. بله خب اینو اگر یادتون باشه در جلسه قبل یا قبل القبل اشاره کردیم، گفتیم روایت دال بر حرمت جعل نطفه در فرد زنا در رحم زن نامحرم، این ملازم با خلاصه حرمت اهدای جنین نیست، چون ممکنه جعل نطفه در باب زنا خصوصیتی داشته باشه، نطفه زنا نباید تشکیلی بشه. یادتون باشه ما جلسه قبل یا قبل القبل بود به این مطلب اشاره کردیم، گفتیم که ما داریم استدلال میکنیم به روایاتی که در غیر فرض زنا میخواد حرمت جعل نطفه رو در رحم زن نامحرم دلالت بکنه، و اما اون چه دلالت بکنه بر این که جعل نطفه زنا در رحم مزنی و بها جایز نیست، این دلیل بر مسئله ما نحن فیه نیست. اون زن پنجم نامشروع بودنش به این معنا که زوجه نیست، و لذا این روایت دلالت میکنه برای این که جعل نطفه ولو به غیر زنا در رحم امرأه خامسه مشروع نیست. خب نداره، این که ما به این روایت استدلال کردیم، ولی اگر بخواید بر حرمت اهدای جنین به دلیل حرمت جعل نطفه زنا در رحم نامحرم استدلال بکنید، نه اون دلالتی نداره و قیاسه. یعنی اون چه از روای دلیل دال بر حرمت جعل نطفه زنا در رحم مزنی و بها در میاد، اصلا اینه که نطفه حاصل از زنا اونم در رحم مزنی و بها، حتی دلالت بر حرمت جعل نطفه حاصل از زنا در رحم زن دیگری غیر مزنی و بها هم نداره، تا چه برسه جعل نطفه حاصل از غیر زنا که فرض موارد اهدای جنین اینه، نطفه حاصل از غیر زنا در رحم زن اجنبیه. ولذا ما اصلا به روایت مربوط به قضیه حرمت افراغ زانی نطفه خودش رو در رحم مزنی و بها به این عنوان استدلال نمی کنیم، چون این دلالتی نداره.
بله.
نه نه در مورد زنا، یعنی ممکنه شما بگید در رحم در غیر مورد زنا جعل نطفه اشکال نداره، اما در مورد زنا جایز نیست. چون مورد زنا اینکه بچه نامشروع شکل گرفتن، ولد زنا خودش عنوانی داره، یک موضوع احکامیه. شارع نمیخواد تولید زنا و ولد زنا در خارج رو. نه نه نه، کلام اینه که ما به این روایت استدلال کردیم، گفتیم زنا هم نیست، یعنی کسی اگر نطفه خودش رو در رحم زن پنجم نامحرمی قرار بده منحصرا به زنا نیست. اصلا ما چون شه زنا، کلام اینه که به این مقدار روایت دلالت نمی داشت، چون روایت دلالتش این نبود که زنای با خامسه. مفاد این روایت این بود که جعل نطفه ولو به غیر مجامعت در رحم زن پنجمی جایز نیست، دیگه رفتی به زنا نداره. ما به اطلاق روایت که جعل نطفه مرد نامحرم در رحم زن نامحرم، چرا سخته؟ چرا سخته؟
یعنی دکره سوال راوی، بحث حضرت با اون شخص راوی درباره ازدواجه.
میدونم درباره ازدواجه، درباره ازدواجه. نه لزومی نداره با مجامعت، ممکنه با قضیه استمنا بدون مجامعت نطفه قرار بگیره بر رحم زن بدون مجامعت. در خود نصوص و روایات به این مطلب اشاره شده، ولذا فرض نشد که اجراء نطفه در خمس حرائر یا نمیدونم در رحم پنج زن به مجامعت. اطلاق داشت روایت، مثلا وجه استدلال ما به این روایتی بود، ولذا ما استدلال به حرمت نصاب خاص در ازدواج نکردیم، نگفتیم ادله ای که میگه ازدواج با پنج زن جایز نیست، جایز نیست ازدواج با زن پنجم به آیه داله بر ازدواج تا نهایت چهار تا ما استدلال نکردیم. چیه اون آیه؟ مثنا و ثلاثه و ربا. به اون ازدواج استدلال نکردیم بر حرمت جعل نطفه در رحم خامسه، استدلالمون به این تعبیر روایت بود، جعل نطفه در رحم زن پنجم. بله دیگه، بله دیگه، فرضش اینه دیگه، یعنی چون زن پنجم زن طرف نیست،
هر زنی مجامعت باش جایز نیست، جعل نطفه در
رحمش جایز نیست. هر زنی که اون دلالت نداره، برای اینکه درسته اونم جایز نیست، ولی اون اخص از مدعاست. ممکنه کسی بگه در مورد نطفه حاصل از زنا حرامه جعلش در رحم اجنبیه، اما غیر اون معنی نداره، یعنی هیچ ملازمه ای نداره که جعل نطفه زنا و تولید زنایی ممنوعه، با اینکه تولید غیر زنایی هم با رحم زنی که نامحرم مرده ممنوعه. شما کاری ندارید، ما کاری داریم، ما میگیم که اونچه از این دلیل استفاده میشه این مقدار استفاده میشه. میگه آقای من الغاء خصوصیت از اقوا به از اف میشه کرد مثلا، اما از اف به اقوا نمیشه کرد. اگر گفتن که مثلا نطفه زنا رو حق ندارید تکفیر کنید، آیا معناش اینه که نطفه غیر زنا رو هم حق تکفیرش رو ندارید؟ اگر گفتم نطفه زنا رو در رحم زن مزنی و بها و زن زانیه قرار ندید، این معناش اینه که نطفه غیر زنا رو هم در غیر خانم زناکار قرار ندید. ترم الغاء خصوصیت که کیویی نیست، الغاء خصوصیت مبتنی بر فهم عرفی و علم به عدم فرقه، یا فهم عرفی عدم فرقه. شما میتونید بگید بین مورد زنا و غیر زنا فرقی نیست، اگر بناست در زنا جایز نیست در غیر زنا میدونم، اما این نامشروع خاصی رو گفته. میتونید بگید هر چی که مشروع نیست، هر زنی که مشروع نیست نطفه در رحم او نباید قرار داد؟ خب حالا این شما میتونید بگید. حالا به هر حال شما الهاء خصوصیتتون خیلی وسیعه، ولی ما به این راحتی نمیتونیم از مورد بله
این که لوزیه یادنه یعنی تعلیل حرمت جدارونه نمیشه فرداش کرده.
آخه فرض این نطفه زناست، نطفه زنا رو در رحم زانیه قرار داده.
امام کلی فرمود چون در غیر موضع فرمود.
غیر موضع یعنی مورد زنا غیر موضعه، اما مورد جنین اهدایی که زنا نیست اونم غیر موضعه.
یه کلیه
اگه همین حرفت در مورد تحجیم هم میادیم چه فرمی کنه؟
حالا
یه اشتباه
نطفه مثلا یا کاش نطفه هم داره مرگومه، داره همه
از اون بکنه. من نمیفهمم چی فهم. الان شما داره زنا میفهمید کاش نطفه و جنین زنا نیست. خب زن پنجم هم نیست.
خب بلزا میگیم در مورد زن پنجم اشکال نداره، لولا اگر این نص نبود حرمتی نداشت. از این نص معلوم میشه که کاشت نطفه ولو در مورد زنا نباشه جایز نیست، اما دیگه در مورد نطفه زنا نمیتونیم بگیم زنا ولو زنا نباشه. زنا نباشه که دیگه خروج از فرض روایته.
بعد اون استدلال شما میشه قیاس منصوص و لله یا مستند و لله، یعنی از در اصطلاحی اگر بخواییم پیشت کنیم چون بگید این کبرا مفروقه و این
اون روایت لایش و اما احوفی خمس اینه که اون یعنی اون کبرایی که از خود این روایت فهمیده میشه که جعل نطفه در رحم محرم جایز نیست، و این داره این کبرای حرمت جعل نطفه در رحم محرم رو بر منکوهه خامسه و زوجه خامسه داره تطبیق میکنه. بله. یعنی از خود این روایت قابل استفاده است. خب تا اینجا ما برخی از روایات رو اگر میبینید فاکتور گرفتیم که قبلا متعرض شدیم، چون قبلا این از جمله روایت که الان آقای اسکندری اشاره کردن ما این روایت رو قبل متعرض شدیم، ولی خب جوابم دادیم، گفتیم این روایت هم اگرم دلالتش تمام باشه سند نداره و رضا بهش استدلالم نکردیم. ذکر
روایت اعظم بعد از شکت هم گفتیم
همین الان کدوم روایت علی بن سالم یا روایت
ما من زند اعظم اندالله
گفتیم دیگه در جلسه قبل، روایت مال جعفریات همین بود دیگه، روایت جعفریات دیگه. خب شما که بودید دیگه هفته گذشته. خب آقای بندار نبود، شما که بودید. خب تا اینجا عمدتا سه طایفه روایات به نظر ما دلالتش بد نبود بر حکم مسئله علاوه بر آیه. این به لحاظ اصل انجام این کار بود، به حسب حکم اولی قرار دادن نطفه در رحم زن نامحرم با قطع نظر هر از هر عنوانی دیگر، ولی اگر به حسب به اصطلاح ملابسات قضیه اگر بخواد مسئله دنبال بشه، وجوه دیگر و نصوص دیگری برای من قابل طرحه. از جمله امور بحث این که نامحرم بودن پزشک و نمیدونم لمس و نظر و اینا منظورم نیست، منظورم از ملابسات اونیه که باز مناسبات شدیدی با قضیه اهدای جنین داره. حالا عرض میکنم یعنی اونایی که همراهش عمدتاً قرار میگیره که یکی از این امور مسئله گم شدن نسبه، که بحث گم شدن نسب یا بحث افترا و نسبت دادن فرزند به غیر پدر و غیر منصوب به او، که مستفاد از ادله اینا دو عنوانه، ولو ما اینا رو تحت یک عنوان اشاره کردیم در قبل، اما اینا عناوین متعدد این ملابسات، که مستفاد از برخی از ادله هر یک از اینها به صورت مستقله، که نسبت دادن شخصی به غیر پدرش، فرزندی به غیر پدرش یا غیر فرزند رو به شخصی، این از امور ممنوع است، مخصوصا در خصوص زن دلیل خاص متعدد داره، هم از قرآن مجید ممکنه استفاده بشه و هم از روایات. اما از قرآن مجید اون آیه آخر سوره ممتحنه، یا ایها النبی قل اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی ان لا یشرکن بالله شیئا ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن اولادهن ولا یأتین ببهتان یفتریهن بین ایدیهن و ارجلهن یفترینهو بین ایدیهن و ارجلهن فبایعهن ولا یعصینک فی معروف فبایعهن واستغفر. خب در این آیه آمده که پیمانی که براس از زنهای مؤمن گرفته بشه و مبایعه زنها با پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله مبنی بر اخذ این عهود و مواثیق از اینها، اون امور نمیگه عهد و پیمان بگیری که اینا نماز بخونن روزه بگیرن، که انه اون محرمات اساسی و اون محرمات اصلی بر اینها رو در شریعت، یکی این که الله یشرکن بالله شیئا ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن اولادهن ولا یأتین ببهتان یفترینه بین ایدیهن و ارجلهن، شاهد ما این فقره است، ولا یأتین ببهتان یفترینه بین ایدیهن و ارجلهن، که در کلمات مفسرین و به نظرم در برخی از روایات وارده در تفسیر این آیه آمده، این تفسیر شده به این که فرزندی رو از جای دیگه به شوهر بیارید نسبت بدید، خانومی که بین ایدیهن و ارجلهن یه فرزندی رو از جای دیگه جور کنه، در برخی از روایات که حالا فرصت باشه خواهم خواند، یو توط فراش زوجها، مرد نامحرمی رو به فراش شوهر و به حریم خودش راه میده و از او فرزند آوری میکنه و اون رو به شوهر نسبت میده، یکی از گناهان در حد شرک و قتل و مواردی از این قبیل به حساب آمده، یعنی اینکه یک فرزند مثلا جای دیگر رو شما بخواید بیاید به شوهرتون نسبت بدید، این کار نامشروعیه. این خانومی که الان میخواد در موردش اهدای جنین اتفاق بیفته، یه فرزندی که از مرد دیگریه، قطعا فرضمون اینه دیگه، و فعلا فرضمون هم جاییه که تخمک و اسپرم هر دو مربوط به دیگرانه، اونو میخوان بیارن تو زندگی خودشون و این رو میخوان نسبت بدن به این زوجینی که، و از جمله به این زوجی که این فرزند از اونیست. این یکی از ملابسات موارد اهدای جنینه که الان وجود داره. خب مفاد این آیه اینه که این اتفاق نباید بیفته، حق نداره دیگه، زن خصوصیتی نداره، زن این کارو بکنه یا دیگری این کارو بکنه. یعنی از این فهمیده میشه که بستن یک غیر فرزند به ریش بابا و این که اینو میخوان بند این آقا قرار بدن، منسوب به این آقا قرار بدن، کار مشروعی نیست؟ نه نه نه، در رحم اجاره ای این اتفاق نمیفته، چون در رحم اجاره ای نمیخوان میگن این فرزند فرزند این صاحب این شوهر، میخوان بگن این فرزند فرزند خود اون صاحب نطفه. فعلا این خانم یک حالت اجیره در مدت حمل و بارداری، بعدم صاحب فرزند میاد فرزندشو میگیره و اینا رنگشو نمیبینن. چی؟ بحث ما آقای من در اهدای کی بحث رحم اجاره اهدای جنینه؟ نه نه آقای من، اصلا اونجا اهدایی در کار نیست، اونجا استیجاره نه اهدا. بله دیگه، بله دیگه، ما به این آیه بر اونجا استدلال نکردیم بابا، ما به این آیه داریم استدلال میکنیم بر عدم مشروعیت ملابسات اهدای جنین، که جنین رو نسبت میدن به شوهری که این شوهر اجنبی از این نطفه. آقای من بحثمون گفتیم وارد ملابسات شد، آقای من تا اینجا گفتیم نه، من هیچ چیزی حرفی نزدم، ما حکم اصل آقای من ببینید بله ما شما برگردونید نوارو، یه مقداری تعملی هم در ضمن بحث بکنید، یه همجوری خلاصه. ببینید بحث این بود که حکم این قضیه به حسب عنوان اولیش، گفتیم این روایات و آیه و نصوصی که قبل گفتیم، گفتیم و اما به لحاظ ملابسات ممکنه بر ملابساتش استدلال بشه به برخی از ادله دیگر، که یکی از عمده ملابساتش اسناد این فرزند به غیر پدره، که مستفاد از نصوص از برخی آیات و روایات اینه که این کار جایز نیست، که این مورد مورد به اصطلاح دلالت آیه، و به نظرم مفسرین اتفاق نظرم بر این جهت داشته باشن که منظور این آیه در افترا همون نسبت دادن فرزند به غیر پدر. چی؟ دروغ میگه با اجازه مرد، که دروغ جایز نمیشه، مرد اجازه میده که این خانم یه غلطی بکنه، این خانم مجازه دیگه، هر چی که مرد اجازه میده. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، ولذا ادله عدم جواز دروغ، کذب، افترا، همه اینا اقتضا میکنه نسبت دادن غیر فرزند شخص به شخص امر مشروعی نیست. این آیه زیرش البته در تفاسیر مربوط به روایی برخی از روایات ذکر شده، اما این روایتی رو که من به نظرم مناسب بود ذکر می شد نشده، مناسب با این آیه همون روایتیه که قضیه حرمت اینکه زن توطع فراش زوج فراشها، بله این روایتش رو عرض بکنم که درش لعن شدیدی هم وارد شده. در همون باب یک از ابواب نکاح محرم که عنوانش باب تحریم زنا علی الرجال محسنا او غیر محسن اینجا بود، یا باب، بله باب دو، باب تحریم زنا علی المرأة محسنتن کانت او غیر محسنه، باب دو از ابواب نکاح محرم، صحیحه یا معتبره محمد ابن مسلم. بله نه، روایت دوم بابه، روایت اسحاق ابن بلاله. روایت اینه: عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر، تا اینجا روایت خوب، عن اسحاق ابن بلال یا اسحاق ابن هلال، من نمیدونم این اسحاق وضعش چطوره، ولی راویش هم ابن ابی عمیره دیگه، آقایونی که دیگه تو این قسمت گیر نمی کنن که، ولی این روایت همه اسانیدش به اصطلاح منتهی میشه به همین اسحاق، یعنی روایت رو هم مرحوم کلینی داره هم مرحوم صدوق داره، صدوق در فقیه و در عقاب الاعمال و همینطور برقی در محاسن، ولی همه اسانیدش منتهی میشه به اسحاق ابن بلال یا اسحاق ابن هلال. تو نقل کافی اسحاق ابن ابی هلاله لو تو نسخه دیگه، چون اونی که اینجا در وسائل نسخه بدل گذاشته در نقل از کافی اسماعیل ابن هلال، ابی هلاله، بله. ببینم این روایت دو داره که بله در محاسن داره اسحاق ابن ابی هلال، ولی از کافی اسلامیه که اینجا این کافی، نه کافی اسلامیه نیست، این کافی که ایشون مرحوم آقای ربانی نقل میکنه اون کافی های قدیمه، نوشته کافی جلد دو صفحه 70، اونم خلاصه به همین صورت متنه. از فقیه هم هلال یعنی بدون ابی نقل کرده، آره، و از کافی هم به همین صورت نقل کرده. بله قال عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال امیرالمؤمنین علیه السلام الا اخبرکم به اکبر زنا، یعنی زنای بزرگ، یعنی زنای کوچولو نه، این قسم زنا زنای بزرگیه، یه وقت اینه که زنی زنا میکنه و تمام، یه وقت اینه که یک زنی زنای بزرگی میکنه. قالو بلا، قال هی امرأتون توطع و فراش زوجها فتأتی به ولد من غیره فتلزمه زوجها فتلک التی لا یکلمها الله ولا ينظر إليها يوم القيامة ولا يزكيها ولها عذاب أليم. یعنی این که فرزندی که ربطی به این شوهر نداره بند میکنه به بیخ این شوهر. این روایتی که زیر اینجا جدای از این عنوان از ملابسات، باز برخی از روایات دیگر هست که انشاءالله در جلسه بعد متعرض خواهیم شد. والحمدلله رب العالمین.